مهجة الزهراء فارس الهيجاء
يا علي مولاه يا حيدر يا حيدر يا علي مولاه يا حيدر يا علي مولاه يا حيدر يا علي مولاه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و الائمه المعصومین علیهم السلام. با نام و یاد خدا و ان شاء الله برای خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان خوب و همراهان گرامی شبکه جهانی ولایت. هر جایی که هستید ان شاء الله که هم وقتتون بخیر باشه، همین که تندرست باشید و سرحال باشید و به هر حال اوقات خوب و خوشی رو داشته باشید. خیلی ممنون هستیم از اینکه با برنامه خودتون زلال جاری همراه شید. انشاءالله که این همراهیتون تا پایان برنامه هم باشه و در کنار این همراهی که به هر حال با دقت و درایت شما در موضوعات برنامه هست، بتونید اگر سوالی هم داشتید برای ما مطرح بکنید که به هر حال خیلی خوشحال میشیم، به خصوص وقتی که نقطه نظراتتون به دستمون میرسه، انتقاداتتون، پیشنهاداتتون و مطالب و موضوعاتی که فکر میکنید جاش در برنامه ما هست، و ما خوشحال میشیم وقتی که میبینیم برنامه برای شما بینندگان خوبمون مفید بوده و ازش استفاده میکنید. 3012-03 سامانه پیام کوتاهمون هست، از همین لحظه در اختیار شما از هر سوالی داشتید یا هر موضوعی رو که دوست داشتید به دستمون برسه از این راه به دستمون برسونید، و 2098-930-876-8004 هم که مثل همیشه راه ارتباطی ما با شما از طریق واتساپ، وایبر و تلگرام هست که باز هم میتونید ازش استفاده بکنید و با برنامه خودتون در ارتباط باشید. اما برنامه امشب و امروز رو تقدیم حضورتون می‌کنیم به اتفاق استاد بزرگوارمون سرکار خانم سوری و سرکار خانم عرب شیبانی که انشاءالله تا پایان برنامه در کنارمون هستن و پاسخ و سوالاتمون خواهند بود. استاد سوری عرض سلام دارم خدمتون، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. خدمت شما کارشناس عزیزمون و همه بینندگان گرامی و شریف شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم. در خدمت شما
ممنون از حضورتون. استاد عرب شیبانی خدمت شما عرض سلام دارم، خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طیبین طاهرین. من هم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم سرکار خانم سوری و شما، در خدمتتون هستم.
ممنون از حضورتون در برنامه. خب بینندگان بزرگوارمون، همونطور که خودتون به هر حال مطلع هستید، بحث بررسی ادله اثبات ولایت و امامت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام رو از بررسی تعدادی از آیات رسوندیم، نهایتاً به بررسی دسته‌ای از روایات. تعدادی روایات تا به الان بررسی شده. یکی از روایاتی که به هر حال برنامه قبلی ما در موردش داشتیم صحبت می‌کردیم، حدیث سفینه بود که بحثمون یه مقدار باقی مونده بود، فرصتمون تمام شده بود برنامه قبل و موکول کردیم با ما بقیه مطالب رو به این برنامه. استاد سوری، ما برنامه گذشته که حدیث سفینه رو به هر حال با حضور استاد بزرگوار دیگه‌مون بهش پرداختیم، یه سری مطالب بررسی شد در منابع شیعه، در منابع اهل سنت بررسی کردیم، صحت حدیث رو به فرصت شد که بهش بپردازیم، و البته به هر حال دلالت حدیث در منابع شیعه رو هم فرصتمون در حدی بود که مقدار گذرا بهش پرداختیم. اما همیشه به هر حال این موضوع در دست کار ما بوده که ما منابع اهل سنت رو هم مطابق منابع شیعه ما هم بررسی می‌کردیم. برنامه قبلی فرصت نشد دلالت این حدیث رو در منابع اهل سنت بهش بپردازیم. من ممنون میشم خیلی گذرا یه مروری هم بر بحث قبلی داشته باشیم، همین دلالتی که باقی مونده بود در منابع اهل سنت.
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که گفتید، بحث برنامه گذشتمون حدیث سفینه بود که کارشناسان عزیزمون اون رو بررسی کردم. روایات متعددی در منابع شیعه و اهل سنت وجود داشت که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمودن مثل اهل بیتی فیکم مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. و با توجه به این روایتی که در منابع شیعه و اهل سنت طرق متعددی هم داشت، مشخص می شد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در میان امتشون اهل بیت رو به عنوان سفینه نوح معرفی می کنند. یعنی در واقع همونطور که قوم نوح تنها راه نجاتشون سوار بر کشتی نوح بود و به این طریق می تونستن نجات پیدا بکنن، اهل امت پیامبر هم با تمسک به اهل بیت علیهم السلام تنها راه نجاتشون هست و با توجه با تمسک و متابعت از اهل بیت میتونن راه نجات رو پیدا بکنن و غیر از این هر راه دیگه منجر به هلاکت خواهد شد. ما در بحث دلالیش هم گفتیم که این روایت طبق کلام علمای شیعه دلالت بر وجوب متابعت داره، دلالت بر عصمت داره، دلالت بر افضلیت داره. وقتی که خدا و وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق، در واقع وجوب متابعت رو دارن ثابت میکنن، میفهمن اگر از اینها تبعیت بکنید به راه رستگاری و فلاح خواهید رسید،
نجات
و
پیدا میکنید.
بله، نجات پیدا خواهید کرد. و اگر را غیر از این باشه و از اونها متابعت نکنید، قطعا دچار هلاکت و غرق در طوفانها خواهید شد. و همچنین گفتیم که عصمت اهل بیت ثابت میشه، چرا که خدا پیامبر اهل بیت رو به عنوان کشتی نجات مردم معرفی میکنن و وقتی که قرار کسی کشتی نجات باشه و دیگران رو هدایت بکنه، خب خودش باید خودش اهل نجات و هدایت باشه، خودش باید از هر گناه اشتباه و معصیتی دوری داشته باشه، بنابراین عصمت اونها قطعا ثابت میشه. و همچنین افضلیت اهل بیت رو هم ما با استفاده از منابع شیعه و نظر علما بهش رسیدیم و اون اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در میان امت فقط اهل بیت رو به عنوان سفینه نوح معرفی میکنن، پس در واقع مشخص میشه که این بزرگواران یک افضلیتی نسبت به سایرین دارن که پیامبر فقط اونها رو اختصاص به این مقام داده. اینها در منابع شیعه، ما مسنداتش رو هم بررسی کردیم، بیان کردیم دیگه، حالا وارد بحثش نمیشم که چون طول میکشه. اما در منابع اهل سنت هم باز ما از این روایت استفاده میکنیم تا اینکه ولایت و امامت امیرالمومنین علی علیه السلام رو ثابت بکنیم. منابع در کتاب فیض القدیرش که شرح جامع الصغیر سیوطی هست بیان میکنه این روایت رو و نقل میکنه که مصداق این روایت چه کسانی هستند. فیض القدیر منابع شرح جامع الصغیر سیوطی که در جلد دوم این کتاب در صفحه 519 حدیث رو بیان میکنه، ان مثل اهل بیتی، مثل اهل بیت من که شامل فاطمه، علی و پسرانشون میشه، فیکم مثل سفینه نوح، مثل سفینه نوح هست در میان شما که کسی که سوار اون بشه و بر اون سوار بشه نجات پیدا میکنه و کسی که از اون تخلف پیدا بکنه هلاک میشه. بعد در ادامه میگه وجه التشبیه، وجه تشبیه چی بوده؟ چرا پیامبر اهل بیت رو به سفینه نوح تشبیه کردن؟ این هستش که ان النجات ثبتت لاهل السفینه من قوم نوح، اهل نجات، این که نجات و به هر حال فلاح و رستگاری برای سفینه، برای کسانی بود که سوار بر سفینه نوح شدن، بنابراین فاثبتت المصطفى، پس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم برای امتشون تمسک به اهل بیت رو تنها وسیله نجات قرار دادن. بعد در ادامه میگه پس پیامبر اونها رو برمی انگیزن، یعنی مردم رو برمی انگیزانه بر این که محبت اهل بیت رو داشته باشن و به ریسمان اونها چنگ بزنن و اونها رو بزرگ بدانن، شکر این نعمت رو بکنن به خاطر اینکه خداوند چنین نعمتی برای اونها قرار داده که سفینه نجاتی در میان اونها قرار داده. فمن اخذ بذلک نجا من ظلمات مخالفت، کسی که سوار این کشتی بشه از ظلمات مخالفت دوری نجات پیدا میکنه، و من تخلف عنه غرق، و کسی هم که از این کشتی تخلف بکنه و وارد این کشتی نشه در دریاهای کفران و طغیان فرو میره و مستحق آتش و عذاب هست. پس اینطور که مشخص شد بیان میکنه مناوی که حدیث سفینه دقیقا دلالت بر این داره که باید از اهل بیت علیه السلام مردم متمسک به اهل بیت علیه السلام بشن و به حب اونها و به ریسمان اونها چنگ بزنن تا اهل نجات باشن. این کتاب فیض القدیر علامه مناوی بودش. در کتاب مرقات المفاهیم وفاتی هم باز ملا علی قاری نکته خیلی جالبی رو بیان میکنه که ایشون دقیقا تصریح میکنه به وجوب متابعت از اهل بیت علیهم السلام. کتاب فیض المرقات المفاتیح ملا علی قاری هست که متوفای سال 1014 است، که شرح مشکات المصابی هست، در جلد 11 این کتاب بیان میکنه، در صفحه 327 هست که این روایت سفینه را بیان میکنه و میفرماید که علام ان مثل اهل بیتی، روایت سفینه را بیان میکنند، فیکم مثل سفینه نوح ای فی سببیت الخلاص من الهلاک الی النجا، اینکه در واسطه اهل بیت علیهم السلام شما از هلاکت و خلاصه اون غرقی که در راه کفران هستش نجات پیدا میکنید. بعد میفرمایند و من رکبها نجا و من تخلف عنها هلاک، کسی که سوار بر این کشتی بشه نجات پیدا میکنه و کسی که تخلف بکنه دچار هلاکت میشه. بعد نکته که اضافه میگن این هست، و کذا من التزم محبتهم و متابعتهم نجا فی الدارین، کسی که ملتزم محبت اهل بیت باشه و از اونها متابعت بکنه در هر دو دنیا نجات پیدا میکنه، و الا فهلک فیهما، و اگر متابعت و محبت نباشه در هر دو دنیا هلاک میشه. ایشون دقیقاً تصریح میکنه، یعنی محبت تنها کفایت نمیکنه، حتما باید پیروی و متابعت هم وجود داشته باشه تا اون به هر حال چنگ زدن به کشتی نجاتی که پیامبر بر امت قرار داده صدق بکنه. در کتاب التیسیر به شرح جامع الصغیر مناوی هم که باز در شرح جامع الصغیر سیوطی هست، باز هم ایشون همین مطلب رو بیان میکنه. من اگر بشه من از خود نرم افزار مکتب شامله نشون بدم این مطلب رو خدمت عزیزان. بله، در کتاب التیسیر هست، در جلد 1 صفحه 343 مطرح میکنن که ان مثلا اهل بیت فاطمه و علی، که اهل بیت من پیامبر میفرمان اهل بیت من که شامل حضرت زهرا امیر المومنین و فرزندانشون هست، در میان شما مثل سفینه نوح هست، من رکبها نجا و من تخلف عنها حلک، و وجه شبه ان النجات ثبتت لأهل السفینه، و وجه تشبیهی این هستش که نجات برای کسانی که سوار بر کشتی هستن ثابته، فاثبتت لأمته به تمسک به اهل بیت، و پیامبر هم همین نجات و رستگاری و فلاح رو برای امت با تمسک به اهل بیت برای مردم رقم زدن. یعنی همونطور که اونهایی که سوار کشتی شدن نجات پیدا کردن از گرداب ها و اون طوفانی که ایجاد شده بود، مردم هم امت پیامبر هم اگر به اهل بیت تمسک پیدا بکنن نجات پیدا میکنن و از سردرگمی نجات خواهند یافت. باز در جلد دوم همین کتاب التیسیر هم باز مناوی این روایت رو مطرح میکنه در صفحه 374 و میگه که من رکبها نجا ای خلص من الاعمال المستصعبه، یعنی از آخر اعمالهای سخت و سنگینی که نتیجهی هم برخورد نباشن از اونها نجات پیدا میکنه، و من تخلف عنها غرق، و کسی هم که اگر تخلف بکنه از این کشتی و سوار این کشتی نشه و تمسک به این کشتی نداشته باشه اون غرق میشه، و در بعضی روایت هم حتی اومده که دچار هلاکت میشه، و لهذا ذهب جمعون، و به خاطر همین یه عده قائل به این هستن که قطب اولیایی که در هر زمانی قائل هستن به این که باید کسی وجود داشته باشه و قطب اولیا باشه و بزرگ اولیا باشه، لا یکون الا منهم، باید از میان اهل بیت علیهم السلام باشه. چرا؟ چون اینها کشتی نجات هستن و اینها کسانی هستن که باید بهشون تمسک بکنن تا این بتونن نجات و فلاح و رستگاری براشون حاصل بشه. اما باز امیر صنعانی هم در کتاب از تنویر خودشون که باز هم شرح جامع الصغیر سیوطی هست، ایشون هم مطرح میکنن این رو و بیان میکنن که به هر حال نجات از امت در گرو تمسک به اهل بیت علیهم السلام هست. کتاب از تنویر شرح جامع الصغیر هست، مجلد 4 نوشته علامه محمد ابن اسماعیل امیر صنعانی، متوفای سال 1182. ایشون مطرح میکنن این رو که ان مثل اهل بیتی فیکم ای صفتهم فی نجات من احبهم و احتدا به هداهم، این که مثل اهل بیت من در میان شما مثل سفینه نوح هست. در کدام، در چه چیزی مثل سفینه نوح هست؟ این که اینها این گونه صفت دارن که اگر کسی محبت اونها رو داشته باشه و هدایت اونها رو بپذیره، به هر حال مثل کسانی هستند که سوار سفینه نوح شدن و نجات پیدا کردن، و من لم یکن کذالک، و کسانی هم که این ویژگی رو ندارن، یعنی محبت اهل بیت رو ندارن، متابعت از اهل بیت رو ندارن، هم مثل کسانی هستند که سوار کشتی نوح نشدن و غرق شدن. بعد در ادامه میگه وجه شبهی هم که پیامبر بیان کردن همینه، یعنی من رکبها نجا، اگر کسی سوار بشه نجات پیدا میکنه، و من تخلف عنها هلاک، و کسی هم که از سوار شدن بر کشتی تخلف بکنه دچار هلاکت میشه. خب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اتفاقات بعد خودشون رو در واقع طبق این روایات به طوفان نوح تشبیه کردن، و همونطور که حضرت نوح سفینه ای رو تشکیل دادن برای مؤمنین و قومشون که به اون تمسک پیدا کنن، داخل اون بشن و از گردابها نجات پیدا بکنن، پیامبر هم اهل بیت خودشون رو به عنوان سفینه نوح معرفی میکنن و میفرمایند که اگر وارد این سفینه بشید نجات پیدا میکنید و از گردابهای هلاکت در امان خواهی بود. اما ممکنه بعضیا بگن که خب نه، فقط اگر محبت داشته باشیم هم کفایت میکنه، یعنی هر کس محبت اهل بیت رو هم داشته باشه تمسک در واقع صورت گرفته، چون میفهمن من رکبها نجا، خب ما هم محبت رو داریم و شامل این میشیم. اما اگر به ادامه روایت دقت کرد و بارها تکرار شد، میفهمم و من تخلف عنها هلاک، یعنی کسی که اگه از اونها تخلف بکنه دچار هلاکت میشه، یعنی در واقع نشون میده که باید متابعت هم داشته باشه. یعنی بله، دقیقا همون عنوان، همون مثلی که ملا علی قاری تصریح کردن، هم محبت هم متابعت. پس بنابراین هم متابعت اهل بیت ثابت میشه، هم محبت اهل بیت ثابت میشه، و کسی که واجب الاتباع هست برای اینکه به نجات و رستگاری باشون برسیم، در واقع اون کسی هستش که به عنوان جانشین و ولی مؤمنین حساب میشه.
بسیاره. خب پس اینطور که شما برای ما بررسی کردید منابع اهل سنت رو، ما در منابع اهل سنت هم میتونیم بحث هم محبت و هم متابعت از اهل بیت رو بررسی کنیم، برداشت بکنیم، و این دلالت بر این امر هم داره، فقط این نیست که ما به حال محبت رو بخوایم ازش برداشت بکنیم. خب استاد افشیبانی، استاد سوری، به حال بحث سفینه نوح که ما از برنامه قبلی شروع شده بود و باقی مونده بود، یه بخش جدی و مهمش برام باقی مونده بود، رو به حال بهش اشاره کردم و خیلی هم ممنون هستم، خیلی خوب و عالی بود. به حال فکر می‌کنم اینطوری ما می‌تونیم به حال بحث سفینه نوح رو دیگه آروم آروم پروندهشو ببندیم، ان شاءالله بریم روایت دیگر رو آغاز بکنیم. اگه موافق باشه من این زحمت رو به شما بدم که ببینیم روایت بعدی که ان شاءالله امروز و امشب می‌خوایم بهش بپردازیم در بحث ولایت و جانشینی امیرالمومنین علی علیه السلام چی هست.
امیرالمومنین علیه السلام خصایص زیادی دارن، یعنی فضیلت هایی که مختص به ایشون هست و کسی در اینها شریک نیست. ما چند تاشو توی برنامه‌های قبلی بیان کردیم و امروز هم می‌خوام یکی دیگه از این فضایل خاص امیرالمومنین رو مطرح بکنیم که در واقع مربوط میشه به حدیث رایت و قضیه کندن در قلعه خیبر توسط اون حضرت. اگه ما بدونیم که اهمیت جنگ خیبر چی بود، اون وقت میتونیم اهمیت این فضیلت و کار امیرالمومنین رو بهتر درک بکنیم. بخاطر همین من میگم که جنگ خیبر در چه شرایطی اتفاق افتاد و برجستگی کار امیرالمومنین رو بیشتر درک بکنیم. جریان رو من برای دوستان نقل میکنم، اما مستنداتش رو هم از اهل سنت هم از چیه در طول برنامه بیان خواهیم کرد. من فقط جریان رو نقل میکنم. منطقه خیبر نزدیک مدینه هستش و یک سرزمین خیلی غنی هست. قلعه های متعددی هم در این منطقه خیبر بود که یهودی ها در اونها ساکن بودن، و این منطقه به دلیل اقداماتی که یهودی ها انجام می دادن، حمایت می کردن به لحاظ مالی مشرکان مکه رو که حمله بکنن به مسلمان ها، و قبایل اطراف خودشون رو هم حمایت می کردن که فتنه انگیزی بکنن در مدینه، تبدیل شده بود به یک کانون فتنه انگیزی و خطر. پیمان شکنی هم کرده بودن با رسول خدا، به خاطر همین رسول خدا حرکت کردن به سمت اینها تا خطر اینها رو دفع بکنن و وارد جنگ بشن با اینها. خب رسول خدا در سال هفتم رفتن به منطقه خیبر، قلعه ها رو دونه دونه دارن فتح میکنن تا میرسن پشت یک قلعه، یکی از مستحکمترین قلعه های خیبر. لشکر اسلام پشت این قلعه ها متوقف میشه، چند روز اونجا موندن. رسول خدا فرمانده های مختلفی رو میفرستن، اصحاب مختلفی رو میفرستن، حالا میگیم چه کسانی رو فرستادن، و این فرمانده ها یکی پس از دیگری میرن، اما موفق نمیشن که قلعه ها رو فتح بکنن. سرشکسته، شکست خورده و ترسان برمیگردن به لشکر اسلام، و علاوه بر این که درمانده برمیگردن، شروع میکنن به ترساندن بقیه مسلمان ها نسبت به قدرت یهودی ها، و رسول خدا از این جریان ناراحت میشن. وقتی که از این حرکت ناراحت میشن، میرن به میان لشکر و اینطور میفرمایند که فردا من پرچم رو به دست کسی خواهم داد که یک ویژگی خاص داره، یعنی برخلاف فرماندهان قبل این ویژگی رو که دارن بیان میکنن، که این ویژگی داره که یحب الله و رسوله و یحب الله و رسوله، هم خدا و پیامبرش او رو دوست دارن و هم او خدا و پیامبرش رو دوست داره و ویژگی مهمش اینه که برخلاف قبلیاست اینه که کرارون غیر و فراره و این کسی هست که فرار نمی کنه، بر نمی گرده از میدان جنگ و این قلعه را فتح خواهد کرد و پیروزی به دست او اتفاق خواهد افتاد. خب رسول خدا خیلی دارن تعریف خیلی قشنگی دارن میکنن از اون شخصی که مد نظرشون هست. اتفاقی که برای اصحاب میفته اینا همه شب دل تو دلشون نیست که ببینن فردا رسول خدا چه کسی رو معرفی میکنه.
یه سوال بزرگ میشه براشون که این فرد کیه.
بله و اونطوری هم که در روایت شیعه و اهل سنت اومده همه موقعی که فردا میشه و قرار میشه که رسول خدا اون شخص موعود رو معرفی بکنه که قرار بیاد قلعه رو فتح بکنه و همچنین ویژگی‌های خوبی داره، بیان میکنن که ما گردن میکشیدیم که ببینیم چه کسی است و امید داشتن که خودشون جز یعنی خودشون اون فردی باشن که رسول خدا میخوان به عنوان فرمانده معرفی بکنن. رسول خدا که میان به میان لشکر چشم چرخونن توی لشکر و میبینن امیرالمومنین علیه السلام نیست، سراغش رو میگیرن و اصحاب میگن که ایشون مبتلا به چشم درد هستن و چشمشون نمیتونسته جایی رو ببینن، به خاطر همین شما ایشون رو نمیبینید اینجا. رسول خدا ایشون رو فرا میخونن و آب دهانشون رو به چشم ایشون میزنن و چشم امیرالمومنین علیه السلام شفا میگیره به برکت رسول خدا و بعد هم پرچم رو میدن به دست امیرالمومنین علیه السلام و ایشون رو میفرستن به سمت قلعه که این قلعه رو فتح بکنه. خب امیرالمومنین علیه السلام هم حرکت میکنن به سمت این قلعه و اونجا تاریخ نویس های شیعه و اهل سنت نقل کردن که دو در واقع قهرمان، دو پهلوان یهودی بودن که خیلی هم سرشناس بودن و کسی تا اون موقع جرأت مقابله با اینها رو نداشت، اما امیرالمومنین علیه السلام اینها رو شکست میده، مرحب و برادرش رو که جریان معروفی هم هست، و بعد از شکست دادن اینها امیرالمومنین نمیدونم جریان جنگ احزاب رو یادتون هست که دور مدینه خندق میکنن، اینجا هم یهودی ها خندق کنده بودن دور اون قلعه به خاطر اینکه یک ذره مستحکم تر باشه و نفوذ بهش سخت تر باشه. امیرالمومنین علیه السلام در قلعه که میکنن اون رو به حالت پل قرارش میدن روی این خندق که راه باز بشه برای ورود به قلعه. خب در مورد این در همونطوری که گفتم توی منابع تاریخی در خیلی سنگینی بوده، اونطوری که میگن که 40 نفر باید میبودن تا بتونن این در رو باز و بسته بکنن و امیرالمومنین علیه السلام با نیروی الهی در رو برمیدارن میندازنش روی،
یعنی باز و بسته کردن نه در رو جدا میکنن، دری که 40 نفر باید فقط حرکتش میدادن،
میندازنش روی اون خندق و اصحابشون حرکت میکنن به سمت اون قلعه و اون قلعه فتح میشه و یک پیروزی بزرگی برای مسلمون ها اتفاق میفته. خب دستاوردهای خیلی خوبی اتفاق میفته در جنگ خیبر برای مسلمون ها. اولا اینکه آرامش در شهر مدینه برقرار میشه. خب این یهودی ها فتنه انگیزی دارن میکنن، سعی میکنن که هم اختلافات دامن بزنن هم اگه بتونن جنگ افروزی بکنن. وقتی که این قدرت اینها از بین میره، این یهودی ها در اطراف مدینه، یک آرامشی در شهر مدینه برقرار میشه. دومی که آوازه اسلام به عربستان و کشورهای دیگه میرسه. خب یهودی‌ها توی اون منطقه بودن، اونجا ساکن بودن، وقتی این خبر میرسه که اینها از اونجا رانده شدن و شکست خوردن، یک در واقع خوشنامی و آوازه‌ای برای مسلمان‌ها در کل جزیره العرب رخ میده. و بعد هم جنگ خیبر مقدمه فتح مکه میشه. خب اینها کسانی هستن که دارن کمک‌های مالی میکنن، تحریک میکنن مشرکان مکه رو که حمله بکنن به مسلمان‌ها یا اونها رو توی جنگ‌هاشون یاری میدن به انواع مختلف. خب این حمایت و پشتیبانی اینها که از مشرکان مکه برداشته میشه، فتح مکه خیلی آسان‌تر میشه. و اتفاق دیگه‌ای که میفته، خب یهودی‌ها معمولاً در هر جای دنیا که باشن طلا و ثروت اونجا زیاده، معروف هستند به اینکه در سرزمین‌های غنی هستند، معمولاً هم طلا و ثروت در اطرافشون زیاده. وقتی که قلعه رو فتح می‌کنن غنایم زیادی به دست میارن، گنجینه‌های مختلفی که در این قلعه‌ها دفن کرده بودن به دست رسول خدا میفته، این غنایم میفته به دست مسلمان‌ها و یک ثروتی برای اونها فراهم میشه و بخشی از این ثروت هم به عنوان در واقع برای جلب توجه و جلب قلوب مسکین های مکه برای اونها فرستاده میشه و توجه اونها هم به سمت اسلام جلب میشه، قلب هاشون مایل میشه. خب این اتفاق خیلی خوبیه که داره در به وسیله در واقع جنگ خیبر برای مسلمان ها میفته و برکات زیادی هم داره. در واقع در زیارت قدیری هم در کتاب المزار وارد شده، المزار مشهدی، ما میبینیم که در مورد روز خیبر در مورد امیرالمومنین اینطور گفته میشه که و یوم الخیبره از هر الله خور المنافقین و قطع دابر الکافرین. این روز خیبر انقدر روز مهمیه که خداوند در اونجا استیصال و درماندگی منافقین رو ظاهر میکنه و امید کافران رو هم قطع میکنه. پس این اهمیت جنگ خیبر هست. خب این در واقع پیروزی جنگ خیبر به دست چه کسی اتفاق افتاده به دست امیرالمومنین علیه السلام و اینجا ما اون فضیلت بالا رو میفهمیم. خب این روایت های مختلفی در مورد این جریان قدیر در کتاب های شیعه وارد شده. بعضی هاشون خلاصه هستن، بعضی هاشون مفصلا اومدن این جریان رو نقل کردن. در کتاب علل و شرایع شیخ صدوق روایتی نقل شده، روایت زیبایی هست که اگرچه این در واقع جریان رو خلاصه نقل کرده اما خود روایت قشنگ. مفضل ابن عمر خدمت امام صادق علیه السلام میرسه و سوال میپرسه از امام صادق علیه السلام که چرا امیرالمومنین علیه السلام رو میگیم قسیم النار و الجنه، چرا میگیم ایشون تقسیم کننده بهشت و جهنم هستن؟ و امام صادق علیه السلام اینطور جواب میدن: لانه حبه ایمان و بغضه کفر. به خاطر اینکه حب امیرالمومنین ایمانه، بغض امیرالمومنین هم مساوی با کفر. و بعد میگن انما خلقت الجنه لاهل الايمان و خلقت النار لاهل الكفر. خب بهشت برای چه کسانی خلق شده؟ اهل ایمان. گفتیم اهل ایمان چه کسانی هستن؟ کسانی که حب امیرالمومنین دارن. پس میشه بهشت برای کسانی که حب امیرالمومنین رو دارن. جهنم برای چه کسانی خلق شده؟ برای کافران. گفتیم کسی که بغض امیرالمومنین رو داشته باشه کافره، پس میشه جهنم برای کسانی که بغض امیرالمومنین رو دارن و کافر هستن. و بعد مطالبی رو بیان میکنن تا اینجا که شاهد مثال جریان ما هست رو من میخونم و گرچه روایت قشنگی هست ازش میگذاریم که اینجا استشهاد میکنن امام صادق علیه السلام به کلام رسول خدا برای اینکه بیان بکنن که خب امیرالمومنین واقعا تقسیم کننده بهشت و جهنم هست. اینطور میگن که ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال یوم خیبر لاوتین رایت قدا رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله، که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در روز خیبر اینطور فرمودند که من رایت رو و پرچم رو و علم رو فردا به دست مردی میدم که این ویژگی رو داره. یحب الله و رسوله، خدا و رسولش رو دوست دارد و خدا و رسولش هم او رو دوست دارند. ما یرجا حتی یفتح الله علی یده، و این بر نمیگرده از میدان جنگ مگر اینکه پیروزی رو خدا بهش عطا بکنه، یعنی تا پیروز بشه در میدان میمونه. و رایت رو به دست امیرالمومنین علیه السلام دادن، ففتح الله تعالی علی یده، و در واقع پیروزی به دست امیرالمومنین علیه السلام برای مسلمان ها اتفاق افتاد. خب این به صورت خلاصه نقل شده بود این جریان در واقع علل و شرایع شیخ صدوق. ولی در مثلا کتاب‌های دیگه مثل اعمالی شیخ صدوق ما این جریان رو مفصل داریم که در اعمالی شیخ صدوق در صفحه 603 این جریان مفصلاً نقل شده. در واقع همه اون چیزهایی که من بیان کردم در مورد جریان در واقع روز خیبر همه اونها در اینجا نقل شده که رسول خدا امیرالمومنین رو فرا خوند و چشمشون بیمار بود و رسول خدا چشم ایشون رو درمان کردن و بعد هم رایت رو بهشون دادن و گفتن که به سمت خیبر برو. خب این مطالب در کتاب‌های شیعه هست و اهمیت اون هم حتی در کتاب‌های شیعه نقل شده بود، اونطور که ما در المزار دیدیم که این روز به عنوان روزی که روز در واقع ذلت و روز مستعصل شدن منافقان و روز قطع امید کردن کافران بود یاد شده بود ازش.
خب پس ما امروز انشاءالله در مورد حدیث رایت می‌خوایم صحبت کنیم که برمیگرده به واقعه جنگ خیبر و به هر حال اون پیروزی بزرگی که نصیب مسلمانان میشه با ویژگی‌های خاصی که در امیرالمومنین علی علیه السلام هست. خب استاد سوری، ما به هر حال با این مروری که استاد ارشیوانی کردن در حقیقت منابع شیعه رو تونستیم با هم دیگه بررسی بکنیم. اگه موافق باشید ما یه بخش رو با هم دیگه ببینیم و برگردیم منابع اهل سنت رو با هم بررسی بکنیم و ببینیم وضعیت این حدیث در منابع اهل سنت به چه صورت هست طبق روالی که همیشه داشتیم. با ما همراه باشید، ان شاء الله بعد از یه ولای خیلی کوتاه برمیگردم بحثمون رو ادامه خواهیم داد.
علی علی و علی عالم و علی اعلم، علی ولی و علی والی و علی والا، علی حقیقت روح و تمام عالم جه، علی سفینه نوح و همه جهان دریا، علی مدرس جبریل در شناخت حق، علی معلم آدم به علم الاسماء، علی تمامی دین بغض او تمامی کفر، علی ولی خدا ختم او عدوی خدا، علی صراط و علی محشر و علی میزان، علی بهشت و علی کوثر و علی و
وسیع و دم و لحم و نفس پیغمبر علی ابوالحسنین است و شوهر زهرا علی محمد و فرقان و نور و کوثر قد علی مزمل و یاسین و یوسف و طه من و جدا شدن از مرتضی خدا که هر که گشت جدا از علی جدا ز خداست علی 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 ثوابی که بی ولای علی نماز نیست نمازی که بی علی برپاست به آیه آیه قرآن به حق پیغمبر که راه غیر علی مرگ و نیستی و فنا علی کسیست که یک ذره از ولایت او نجات بخش تمامی خلق روز جزاست علی کسیست که یک خردل از محبت او نکوتر است دنیا و آنچه در دنیاست بگو که بند بندم جدا کنند به تیغ به بند بندم آید ندا علی مولا علا کسی که تو را از علی جدا کردم پناهگاه تو در آفتاب هش کجاست مرا به روز قیامت به خلق کاری نیست بهشت من همه در صورت علی پیداست علی چو شخص پیمبر هماره بیمانم علی چو ذات الهی همیشه بی همتاست شهید و علی شاهد و علی مشهود علی پناه و علی منجی و علی منجا اگر تمام خلائق جدا شوند از او خدا گواست که راه تمام خلق خطا
خب خیلی ممنونم از همکاران اتاق فرمان که این بخش بسیار بسیار زیبا و دلنشین رو برامون بخش کردن. جان همه عالم به فدای مولا امیرالمومنین علی علیه السلام که یک ذره ولایتش همه رو نجات میده. بحثمون هم در مورد همین مولاست، همین آقا امیرالمومنین علی علیه السلامی که در جنگ خیبر آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رایت رو دست ایشون میدن و به فرموده خود حضرت امیرالمومنین کسی است که دوستدار خدا و نبی است و خدا و نبی همون رو دوست دارن و کسی که بر نمیگرده از میدان جنگ مگر اینکه پیروز شده باشه به همین اتفاق هم میفته و به هر حال ایشون درب خیبر رو از جا میکنن و موجبات پیروزی سپاه اسلام رو هم فراهم میکنن. موضوع برنامه ما هم در مورد همین حدیث رایت هست و به هر حال خیلی گذرا منابع شیعه با هم بررسی کردیم، قرار گذاشتیم و قول دادیم که در این قسمت بریم سراغ منابع اهل سنت و مثل همیشه با هم این منابع رو هم بررسی کنیم. خب استاد سوری در مورد منابع اهل سنت بفرمایید که به هر حال این حدیث، حدیث رایت در منابع اهل سنت با چه تعابیر اومده و به هر حال مثل همیشه از نظر سندی وضعیت چطوره، سندش صحیح هست یا نه؟
حدیث رایت در منابع متعدد اهل سنت اومده، در منابع صحیح اهل سنت مثل صحیح بخاری، صحیح مسلم اومده که من حالا تا هر چقدر که فرصت بشه بعضی از منابع رو خدمتون بیان میکنم. در کتاب صحیح بخاری در دو جای این کتاب اومده که اصل کتاب رو خدمتون نشون بدم. کتاب صحیح بخاری نوشته امام ابی عبدالله محمد ابن اسماعیل بخاری متوفای سال 256 هجری قمری هست که چاپ داره ابن کثیر بیروت هست، در صفحه 741 باب و فضل من اسلم علی یدیه رجلون اشاره میکنه به حدیث رایت که روایت از قول ابن سعد نقل میشه و بیان میکنه که قال النبی یوم خیبر لأعطین الرای غدا رجلا یفتح الله علی یدیه یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله. ابن سعد نقل میکنه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روز خیبر فرمودند که من رایت و اون پرچم رو فردا به کسی میدم که فتح و پیروزی رو خدا به دست او ایجاد خواهد کرد. او کسی است که خدا رو دوست داره و رسول رو دوست داره و خدا و رسول هم او رو دوست دارن. فبات الناس لیلتهم ایهم یؤتا و مردم شب رو به سر بردن و در فکر این که به چه کسی این پرچم داده میشه و همه آرزو داشتن که پرچم به دست اونها داده بشه. صبح هنگام که امیر پیامبر اکرم اومدن فرمودن عین علی، در سراغ امیر المومنین علی علیه السلام رو گرفتن. فقیل یشتکی عینه و گفتن که چشم درد دارن و به هر حال اذیت هستن، از این جهت نیستن. پیامبر امیرالمومنین اومدن پیش پیامبر و پیامبر از آب دهانشون به چشم امیرالمومنین کشیدن و دعاله فبرع و برای شفایشون دعا کردن و حضرت سالم شدن که علم یکن بهی وجعون، انگار که اصلا هیچ دردی در چشم حضرت از اول وجود نداشته. فاعطاه، پس رایت رو به امیرالمومنین دادن و بهشون فرمودن اقاتلهم، پس برو با اونها بجنگ تا اینکه اونها و اونها رو متوجه بکن. سمد اهم ال الاسلام، اونها رو به اسلام دعوت بکن و بهشون خبر بده به اون چیزی که بر اونها واجب هست. فوالله لأن یهدی الله بک رجلا خیر لک من ان یکون لک همر النعم، به خدا قسم اگر که یک نفر به دست تو هدایت پیدا بکنه برای تو بهتر از این هستش که گنجهای فراوان همر النعم یعنی ثروت فراوان رو داشته باشه. پس همینطور که دیدیم در کتاب صحیح بخاری به اعطای رایت به امیرالمومنین در روز خیبر اشاره شده. در کتاب صحیح مسلم هم باز ما همین روایت اعطای رایت به امیرالمومنین رو میبینیم، اما خب ماجراش متفاوت هستش. من اگر اصل کتاب رو خدمتتون نشون بدم، بله، کتاب صحیح مسلم نیشابوری هست، متوفای سال 261 هجری قمری است، در جزء رابع این کتاب که چاپ قاهره هم هست در صفحه 1871 مطرح میکنه. قضیه مربوط به جایی هستش که معاویه به سعد بن ابی وقاص امر میکنه که امیرالمومنین رو صف بکنه و سعد بن ابی وقاص امتناع میکنه. معاویه تعجب میکنه و به هر حال علت امتناع سعد بن ابی وقاص رو میپرسه و میگه ما منعک انت صب و عبد تراب، چی شده که تو چرا امیرالمومنین رو علی علیه السلام رو صف نمیکنی؟ نمیدونم اینجا به هر حال امیرالمومنین جز صحابه بودن، چطور میشه که معاویه تعجب میکنه که چرا امیرالمومنین رو صف نمیکنن صحابه دیگه؟ فقال اما ما ذکرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلی الله علیه و آله فلن اصبه، من سه تا نکته، سه تا فضیلت رو از پیامبر اکرم در مورد امیرالمومنین شنیدم که اینها مانع میشه که من بخوام امیرالمومنین رو سب بکنم. لان تکون لی واحده منهم احب الی من همر النعم، که اگر حتی یکی از این سه ویژگی برای من بود برام دلچسب‌تر و جالبتر و جذابتر از شتران سرخ‌موی بود، یعنی ثروت عظیم داشته باشم برام ارزشی نداره، اما اگه یکی از این فضیلت‌ها برام بود خیلی برام قابل توجه بود. بعد فضایل مختلف امیرالمومنین رو میگه، از جمله این که اشاره به یکی از فضایل حدیث منزلت هست، اما ترضا ان تكون مني، به منزلت هارون موسی. پیامبر به امیرالمومنین فرمودن که آیا نمیپسندی که راضی نیستی به اینکه تو به منزله هارون برای موسی برای نسبت به من باشی؟ و ویژگی دومی رو که ابن سعد ابن ابی وقاص مطرح میکنه حدیث رایت هست که پیامبر میگه سمعته یقول یوم خیبر، دیدم که پیامبر روز خیبر اینطور گفتن لعاتین رایت رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله، من شنیدم از پیامبر در روز خیبر که فرمودن من این پرچم رو به کسی میدم که خدا و رسول رو دوست داره و خدا و رسول هم او رو دوست دارن. فقال فتتاول نالها، ما گردن میکشیدیم و انگار منتظر بودیم که در حال پیامبر این ویژگی رو، این منقبت عظیم رو به ما نصیب بکنه. و پیامبر فرمودن فقال ادعوا لی علیان، علی رو خبر بکنید و او رو به سمت من بخونید. و اومدن امیرالمومنین چشم درد داشتن و پیامبر با دعاشون و آب دهانشون چشم درد امیرالمومنین رو معالجه کردن و دفق الرایه الیه و رایت و اون پرچم رو به امیرالمومنین دادن و فتح الله علیه و خداوند هم فتح و پیروزی رو نصیب امیرالمومنین کرد و به دست امیرالمومنین فتح و پیروزی ایجاد شد. و ویژگی سومی هم که باز سعد بن ابی وقاص آرزوی داشتن اون رو میکنه آیه مباهله هست که امیرالمومنین جزء اهل پیامبر بودند که آیه مباهله در شأن اونها نازل شده. پس همونطور که میبینید این یک فضیلت بی‌نظیر و خاصی برای امیرالمومنین هست که صحابه مثل سعد بن ابی وقاص آرزو میکنه که این ویژگی برای او هم باشه. تنها سعد بن ابی وقاص نیستش که این آرزو داشته که این رایت به دست او داده بشه، حتی عمر بن خطاب هم که خلیفه دوم هست او هم ما در روایت داریم که آرزو میکنه ای کاش این منقبت برای من بود. باز هم در کتاب صحیح مسلم هست، اگر ببینیم کتاب رو، صحیح مسلم نیشابوری متوفای سال 261 هست، در باز همون چاپ جلد چهارم در همون صفحه که ما حدیث بالا رو خوندیم، در پایین صفحه باز حدیث رایت رو مطرح میکنه که پیامبر روز خیبر گفتن پرچم رو به دست کسی میدم که چنین ویژگی ها رو داشته باشه و خداوند فتح و پیروزی رو به دست او ایجاد خواهد کرد. قال عمر بن الخطاب ما احببت الامارت الا یوم اذن. عمر بن خطاب هم میگه که من هیچ وقت امارت و فرماندهی و فرمان روایی رو دوست نداشتم مگر اون روز. یعنی چون این یک ویژگی خاصی بود، پیامبر میفرماین کسی که خدا و رسول رو دوست داره و خدا و رسول هم او رو دوست داره و قرار فتح و پیروزی به دست او ایجاد بشه، کم موقعیتی نیست. و عمر بن خطاب هم آرزو میکنه که ای کاش این موقعیت برای من بود و ای کاش این شامل حال من میشه. و در ادامه میگه فتصاورت لها رجاعا ادعا لها، من گردن میکشیدم و خلاصه منتظر بودم که پیامبر این رایت رو به دست من بده. و قال فدعا رسول الله علی ابن ابی طالب علیه السلام، و پیامبر امیرالمومنین رو خواستن و پرچم رو به دست ایشون دادن و قال امشه ولا تلتفت حتی یفتح الله علیک، و گفتن که برو و بر نگرد تا اینکه خداوند فتح و پیروزی رو به دست تو برای مسلمان ها ایجاد بکنه. خب این روایت هایی که خدمتتون خوندم نکات متعددی رو داشت که ما اونها رو خدمتتون یه تذکری بدم. اولا اینکه خداوند خواسته بود که اون فتح و پیروزی رو به دست امیرالمومنین برای مردم ایجاد بکنه و مردم 15 مسلمان ها 15 روز پشت درهای قلعه خیبر منتظر مونده بودن، مستعجل شده بودن و به هر حال فرماندهان می‌رفتن شکست خورده برمیگشتن، دیگه یه یأس و ناامیدی بر اونها ایجاد شده بود و خداوند اراده کردن که به دست امیرالمومنین فتح و پیروزی رو برای مسلمان‌ها ایجاد بکنن. باز نکته دیگه که وجود داره این هستش که امیرالمومنین بیمار بودن و با وجود این پیامبر ایشون رو خواستن، دعا کردن، چشم دردشون شفا پیدا کرد که بتونن در جنگ شرکت کنن، چون که قصد داشتن و خداوند اینطور مقرر کرده بود که این فضیلت عظیم برای ایشون باشه و فتح و پیروزی به دست امیرالمومنین ایجاد بشه. و خب پیامبر میتونستن دعا کنن برای دیگران که دیگران این برای فتح و پیروزی نصیبشون بشه، اما خب این نشون دهنده جایگاه خاص و مقام خاص امیرالمومنین هستش که به هر حال پیامبر فهمید متوجه این شایستگی و ویژگی ها بودن و دعا کردن که ایشون چش دردشون خوب بشه تا بتونن اون فتح و پیروزی رو برای مسلمان ها به هر مقام بیارن. و نکته سوم و چهارم هم که اگر توی خود روایت هم باز توضیح دادم این هستش که صحابه مثل سعد بن ابی وقاص یا عمر بن خطاب که خلیفه دوم باشه، اونها آرزو داشتن که خداوند این ویژگی رو، پیامبر اکرم این ویژگی رو به اونها بده و این یک ویژگی خاصی بوده که به هر حال اینها آرزوی رسیدن به اون رو داشتن. اما بد نیست ما در آیات قرآن هم یه نگاهی بکنیم که ببینیم خداوند چه کسانی رو مورد محبت خودش قرار میده و چه کسانی هستن که خداوند اونها رو دوست داره. خداوند در آیه قرآن میفرماید ان الله یحب المحسنین،
در سوره بقره آیه 195 یا مائده آیه 13 می‌فرمایند خداوند اونهایی که کار خیر انجام میدن، نیکو کار هستند رو دوست داره. و ان الله یحب المتقین، خداوند متقین رو، اونهایی که اهل تقوا و پرهیزگاری هستند رو دوست داره. یا می‌فرماید که ان الله یحب المتوکلین، خداوند متوکلین رو، کسانی که بر خدا توکل میکنند رو دوست داره. یا ان الله یحب المقسطین، خداوند کسانی که عدل و داد رو در میان مردم اجرا میکنند اونها رو دوست داره. و آیه 4 سوره صف میفرماید ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص، خداوند کسانی که در راه او جهاد میکنند و مقاتله میکنند در برابر دشمنان و مثل یک دژ محکم هستند و نفوذناپذیر هستند، خدا اونها رو دوست داره. و همه این ویژگی ها و همه این صفات در امیرالمومنین بوده، چون خدا پیامبر فرمودند من کسی رو میفرستم که خدا و رسول رو دوست داشته باشم. پس در واقع تمام این ویژگی ها در امیرالمومنین علی علیه السلام وجود داشته که به هر حال پیامبر ایشون رو انتخاب کردن. و باز همین نکته دیگه که میشه از این بدست اومد که دیگران این ویژگی ها رو نداشتن، ولی اگر دیگران همین ویژگی ها رو داشتن، خب پس پیامبر باید دیگران رو انتخاب میکنه. اما میبینیم که از میان این همه افراد و صحابه مختلفی که در کنار پیامبر بودن، تنها کسی رو که پیامبر انتخاب میکنن تا این ویژگی رو داشته این که رعایت رو به دستشون بدن، امیرالمومنین علی علیه السلام بود.
بسیار عالی، خیلی ممنونم استاد سوری، خیلی استفاده کردیم. خب استاد عرفشیبانی، ابن تیمیه معمولا در بحث فضایل امیرالمومنین علی علیه السلام همیشه یه گارد میگیره و خیلی خاص برخورد میکنه. نمیدونم ما فرصت داریم که دیدگاه ابن تیمیه رو، با توجه به اینکه حدوداً 10 دقیقه فرصت داریم، دیدگاه ابن تیمیه و سلفی ها رو هم بهش بپردازیم خیلی کوتاه، فرصت میکنیم بهش بپردازیم یا نه؟
فکر میکنم اگه خیلی
سریع بعد از کنیم به بحث بعدیمونو، به هر حال موضوع امروز رو ببندیم، هر جور که شما صلاح میدونید. من به شما موکول میکنم با توجه به اینکه دیدگاه بسیار عالی، پس دیدگاه ابن تیمیه و سلفی ها هم در این مورد بدونیم بعد نیست.
ابن تیمیه اتفاقا اینجا داره برعکس چیزی که همیشه مطرح میکنه که به قول شما یک موضع‌گیری میکنه در مورد فضایل امیرالمومنین، اینجا در کتاب مجموع الفتاوا جلد 4 صفحه 416 بیان میکنه که این حدیث رایت رو نقل میکنه و بعد بیان میکنه هو اصح حدیث یرو فی فضله، این اصح حدیث هست، این روایت خیلی صحیحی هست، صحیح ترین روایت هست در فضل امیرالمومنین علیه السلام. اما بعدش اینطور میگه و زاد فیه بعض الکذابین ان هو اخذها ابوبکر و عمر فحربا، بعد میگه که بعضی از دروغگوها اومدن اضافه کردن به این روایت این مطلب رو که ابوبکر و عمر این روایت رو گرفتن فحربا و فرار کردند. و در صحیح اینطور اومده و ادامه میده، بعدش یه نکته دیگه میگه که در روایت صحیح اینطور اومده که عمر اینطور گفت ما قال ما احببت الامارت الا یوم ازه، که خانم سوری این مطلب رو بیان کردن قبطه اصحاب رو. و بعد هم یه نکته دیگه میگه که ولیس هذا من خصائصه بل کل مؤمن کامل الایمان یحب الله و رسوله و یحب الله و رسوله. اصل کتاب رو هم ببینیم، در واقع اینجا بیان میکنه که جلد 4 کتاب مجموع الفتاوای شیخ الاسلام احمد ابن تیمیه هست در صفحه 416 همین مطالبی که من بیان کردم اینجا میتونیم ببینیم. ایشون میگه که هر مؤمن کامل الایمان این ویژگی رو داره که خدا و رسولش دوستش داشته باشن و اون هم خدا و رسول رو دوست داشته باشه و این از خصایص امیرالمومنین نیست. خب این حرف ما هم قبول داریم که هر مؤمن کامل الایمانی این ویژگی رو داره. خب اما وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از میان همه صحابه فقط امیرالمومنین رو مختص این میکنن و فقط این کلام رو در مورد امیرالمومنین میگن، ما میفهمیم که تنها مؤمن کامل الایمان که هیچ وقت رسول خدا رو ناراحت و نگران و عصبانی نکرده، همیشه در راه رضایت خدا قدم برداشته، فقط و فقط امیرالمومنینه. اما در مورد اون نکته‌ای که بیان کرده بود که بعضی از دروغ‌ها گفتن که ابوبکر و عمر اینها رو گرفتن، یعنی رایت رو گرفتن و فرار کردن، ما باید بگیم که خب این مطلبی نیست که دروغ باشه، در صحیح در روایات صحیح وارد شده، از جمله در کتاب مستدرک حاکم در جلد 3 این کتاب، المستدرک علی الصحیحین جلد 3 این کتاب در صفحه 39 و 40 چندین روایت متعدد نقل شده که در اونها بیان میکنه همین مطلب رو که عمر و ابوبکر خلیفه اول و دوم کسانی بودن که رایت رو گرفتن اما شکست خوردن و برگشتن، از جمله در این روایت که بیان میکنه از قول ابی لیلا که اینطور بیان میکنه که امیرالمومنین اینطور فهمید که آیا تو در خیبر با ما بودی و اون میگه بله. و بعد هم امیرالمومنین اینطور بیان میکنن که رسول خدا بعث ابوبکر الی خیبر فسار به ناس و انهزم حتی رجع، پس رسول خدا ابوبکر رو فرستاد به سوی خیبر و اون با مردم رفت به اونجا، با یک گروهی رفت به اونجا حمله کرد و انهزمه، شکست خورد و برگشت. و بعد هم خود حاکم اظهار نظر میکنه که این حدیث صحیحی هست اما در کتاب صحیحین وارد نشده. و ذهبی هم در مورد این روایت بیان میکنه که صحیحه، یعنی تایید میکنه نظر حاکم رو. پس این کلامی که ابن تیمیه داره میگه که وارد نشده، یعنی دروغه که روایت قبل از این که به دست امیرالمومنین داده بشه به دست خلیفه اول و دوم داده شده، کلام درستی نیست. این روایت در صحیح در کتاب حاکم اومده، هم حاکم تصحیحش کرده و هم ذهبی داره تصحیحش میکنه که ابوبکر قبل از امیرالمومنین رفت و شکست خورده برگشت. باز هم روایت دیگری هست که اینجا در مورد خلیفه دوم هست که بیان میکنه که امیرالمومنین علیه السلام که وقتی رسول خدا به خیبر رسید، فلما اتاها بعث عمر رو به سوی خیبر فرستاد و بعث معه الناس و بعضی از مردم رو با او همراه کرد و بهشون گفت که برن اونجا بجنگن. فلم یلبسو انهزمو، یعنی اینجا داره تاکید میکنه اصلا طولی نکشید، به سرعت اونها شکست خوردن. فجاءوا یجبنونه و یجونهم فصار النبی، ادامه میده حدیث رو و بیان میکنه که اینجا یه چیز یعنی بالاتر از شکستی رو داره بیان میکنه که اونها خودشون ترسیده بودن و وقتی اومدن در میان لشکر، مردم رو هم داشتن از یهودی ها میترسوندن. خب باز هم میگه این حدیث صحیحی هست اما در کتاب صحیح بخاری و مسلم نیومده و اینجا ذهبی هم تایید میکنه که این حدیث صحیحی است. باز روایت دیگه ای هم هست که باز اینجا بیان میکنه که این روایت که رایت قبل در روز خیبر قبل از اینکه به دست امیرالمومنین داده بشه به دست عمر داده شده بود، بعد اونها میگه که برگشتن شکست خوردن و میگه که اصحابش میگفتن که او ترسیده، اون میگفت که اصحابش ترسیدن، یعنی یه جورایی مینداختن گردن همدیگه که نه فرمانده اون ترسید و فرمانده میگفت که نه اونها اصحابم ترسیدن و برگشتن. به هر حال کار خیلی جالبی نبوده و رسول خدا هم بعدش بیان شده در روایت که از این امر خوشش نیومد. علاوه بر حاکم، سیوطی هم در جامع الاحادیث خودش همین مطلب رو بیان کرده. در جامع الاحادیث جلد 16 سیوطی روایتی رو بیان میکنه که همین مضمون رو داره که رسول خدا صلی الله علیه و آله بعث عمر رضی الله عنه و معه الناس الی مدینتهم و الی قصرهم فقاتلهم. دقیقا همون روایتی است که ما از حاکم خوندیم که رسول خدا عمر رو میفرسته به سوی شهر اونها و به سوی قصر اونها که با اونها بجنگه. فلم یلبسو انهزم عمر و اصحابش، بازم چیزی طول نمیکشه که اصحابش و عمر شکست میخورن و برمیگردن، باز میگن اون ترسید، اون میگه بقیه ترسیدن. فسا ازاله که رسول الله، رسول خدا از این خوشحال نشد و ناراحت شد. خب این برخلاف اون چیزی هست که ما داریم در مورد امیرالمومنین گفتیم، اون مؤمن کامل هست. به خاطر همینه که امیرالمومنین هیچگاه رسول خدا رو ناراحت نکرده، خشمگین نکرده، عصبانی نکرده، به غیر از رضایت خدا قدمی بر نداشته. بله اگر کسی اینطوری باشه، مؤمن کامل باشه، همین ویژگی رو خواهد داشت. مسئله اینه که کسی غیر از امیرالمومنین ویژگی رو نداشته، پس اختصاصی. و بعد هم سویتی وقتی این روایت رو بیان میکنه میگه که بزار همین رو نقل کرده و سندهو حسن. پس اینجا ثابت شد با اون مطالبی که ما از جامع الاحادیث سویتی گفتیم و از کتاب حاکم گفتیم، اینی که این ادعای ابن تیمیه که قبل از امیرالمومنین کسی نرفته و شکست نخورده اشتباهه.
بسیار عالی. خب استاد سوری، فرصتمون کاملا رو به اتمام هست، پس کمتر از یک دقیقه جنبندی بحث امروز
دلالت حدیث سفینه رو بهش پرداختیم و گفتیم که هم در منابع شیعه و هم در منابع اهل سنت هم وجوب متابعت و تمسک به اهل بیت علیهم السلام رو میتونیم ازش استفاده بکنیم و کسی که واجب الاتباع باشه میتونه و قطعا جانشین و امامت مردم رو به عهده داره. نکته بعدی که این برنامه بهش پرداختیم حدیث رایت بود، گفتیم هم در منابع شیعه سندهای متعددی داره و هم در منابع اهل سنت در صحیح‌ترین کتاب‌هاشون صحیح بخاری و صحیح مسلم اومده بود و در تمام اونها اشاره کرده بودند به اینکه امیرالمومنین تنها کسی بودند که ویژگی‌های مختلف رو داشتن که یحب الله و رسوله بود و که خدا و رسول رو دوست داشتن و خدا و رسول هم ایشون رو دوست داشتن، کرار غیر فرار بودند و شجاعت خاصی داشتن و ایشون بودند که به قلعه خیبر حمله کردند و پیروزی و فتح رو خداوند به دستان امیرالمومنین برای مسلمان‌ها ایجاد کرد. و به شبه ابن تیمیه هم پرداختیم که گفتن که به هر حال ایشون هم این واقعه رو در مورد امیرالمومنین پذیرفته بود، اما نکته‌ای که میگفت این هستش که دو خلیفه اول و دوم کسانی نبودن که پیامبر بهشون رعایت رو داده باشه، در صورتی که با طبق کتاب‌هایی که مطرح شد هم در مستدرک الصحیحین حاکم نیشابوری با سند صحیح بیان شد که این دو نفر کسانی بودن که پیامبر رعایت رو به دست اونها داده بود و رفتن و شکست خورده برگشتن و همین باعث ترس و دلهوره مردم شده بود، اما به برکت وجود امیرالمومنین و با تأییدات الهی امیرالمومنین تونستن بر قلعه خیبر فائق بشن و قلعه رو فتح بکنن و شادی و سرور رو به پیامبر و مردم هدیه بدن.
بسیار عالی. به هر در صورت این که به هر حال فرماندهان مختلفی میرن و شکست خورده برمیگردن خودش نشون دهنده این بوده که فتح کردن این قلعه کار ساده ای نبوده که بعدن دیگرانی مدعی بشن که کاری نبود که اتفاق خاصی باشه، دیگران میبردن.
بله.
بله کامل نشد، ان شاء الله میخوایم موکول کنیم به برنامه بعد، به هر برنامه بعد اگر عمر باقی باشه باز در علتش صحبت بکنیم. خیلی ممنونم از همه شما بینندگان خوب و عزیزمون، به اتفاق دو استاد بزرگوارم سرکار خانم سوری و سرکار خانم عرب شیبانی و همه همکارانم در استودیو و اتاق فرمان، همه شما بینندگان خوب رو انشاءالله تا برنامه بعد که عمری باقی باشه و بازم بتونیم در خدمتتون باشیم با این دعا به خدا میسپارم: اللهم اجعل ولی الفرج والعافیت والنصر به حق یاسین و قرآن الحکیم. در پناه خدا باشید.
به جز علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چو رسد به مبلایی، چو به کار خیش مانی در رحمت علی زد، به جز او به زخم دلها ننهد کسی دوایی، تو به کار خیش مانی در رحمت علی زد، به جزو به زخم دلها ننهد کسی دوایی، مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا مولا، مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا حیدر.